أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. پس از این که یک نگاهی به بحث مفهوم الموافقه داشتیم، مجدداً برگردیم به همون بحث سابق خودمون، مفهوم المخالفه، و در این جلسه انشاءالله تعالی به بحث از ضابط مفهوم مخالفت بپردازیم. ببینیم آیا ضابطی وجود دارد که ما به وسیله او بتوانیم مفهوم مخالفت رو تشخیص بدیم. در حقیقت ضابط اون چیزی است که مفهوم بهش ثابت میشه. الذی بهی یثبت المفهوم، مفهوم مخالفت منظورم هست، الذی بهی یثبت مفهوم المخالفه. اگر این ضابط باشد مفهوم مخالفت ثابت میشود، اگر ضابط نباشد مفهوم مخالفت ثابت نمیشود. برای ضابط مشهور آمده اند و دو تا رکن رو به عنوان ارکان اصلی ضابط مفهوم ذکر کرده اند. یکی از اینها عبارت است از الربط اللزومی العلی الانحصاری. الف و لام واش که بردارید میشه فارسی، ربط لزومی علی انحصاری. اولا یک ربط و نسبتی است که در این جمله برقراره، ثانیاً که این ربط و نسبت حالت لزومی دارد، یعنی یک ملازمه و استلزامی در جریان هست. ثالثاً این ملازمه و این لزوم جنبه علی دارد، علت و معلولی اینجا، علت و معلول اینجا مطرحه. و رابعاً این علت هم علت منحصره هستش. خب از خود ربط که بگذریم، که خب طبیعتاً قبلا هم اشاره کردیم که یه ربط خاصی برقرار می شود، از ثبوت اند ثبوت یا الانتفاع اند الانتفاع، اون ربط خاصی برقرار می شود. از این که بگذریم، سه عنصر دیگر در رکن اول ضابط طبق نظر مشهور وجود دارد که عبارت است از لزوم، علیت و انحصار. اما ما دنبال چی هستیم؟ اونی که ما دنبالش هستیم و میخواهیم در رکن اول این است که ما یه چیزی، یه ربطی داشته باشیم که بتواند الانتفاع عند الانتفاع رو برای ما بیاره و ثابت بکنه. اگه یه ربطی تو این جمله وجود داشت که توانست الانتفاع عند الانتفاع رو ثابت کند، یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع القید، انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، ان جاءك زید فاکرمه، اگر مجیء زید منتفی شد بگیم وجوب اکرام هم منتفی میشه. وجوب اکرام حکم است که منتفی میشود عند انتفاع اون شرط که مجیء زید باشه یا زیارت زید باشه. ان زارك زید فاکرمه یا ان زرت زیدا فاکرمه، فرق نمیکنه. بر تعبیری عرض کنم که پس اون قید و شرط زیارت است، در اینجا حکم می شود بفرمایید که وجوب اکرام. بعد میگیم از ثبوت عند ثبوت، این استش که اگر آمد اکرامش کن، این که منطوق است. حالا مفهوم چیه؟ مفهوم مخالف این است که الانتفاع عند الانتفاع، اگر نیامد یا اگر زیارتش نکرد تو رو یا تو رو زیارت نکردی چه اتفاق می افتد؟ لا تکرم هو، بگیم حکم منتفی میشه، وجوب اکرام منتفی میشه. حالا لا تکرم هو که میگیم، حالا این تعبیر مسامحه هست، نمیخوایم بگیم وجوب اکرام به نهی از اکرام بدل میشه، نه، لا اقل وجوب اکرام منتفی میشه. بعد بگیم لا یجب اکرامو، اگر نیامد لا یجب اکرامو، اکرام او واجب نیست. خب اگر خواسته ما همین قدر باشد، ما عرضمون این هست که نیازمند علیت منحصره نیستیم. بدون علیت منحصره هم می توانیم این مقدار رو ثابت بکنیم. حالا چون جمع حاضر که در خدمتتون هستیم همه به حمد الله از مدرسین حلقات اصول شهید صدر هستن، میدونید که مرحوم آقای صدر در حلقاتشون در حلقه ثانیه این ارکان ضابط رو طبق نظر مشهور بیان کردن، لذا شما در حلقه ثانیه که حالا تدریس میفرمایید اونجا همین رو تدریس میکنید، همین نظر مشهور رو تدریس میکنید، یعنی میگید آقا علیت انحصاریه لازم است، باید علت منحصره باشد. لکن بعدن در حلقه ثالثشون استدراک کردن، در درس خارجشون استدراک میکنن که نه خیر ما اینو قبول نداریم و حقم همینه. خوب عنایت بفرمایید، گاهی اوقات بعد مطلب تقریر میشه، لذا مطلب به اشتباه جا میفته. ما نمیخوایم بگیم علیت منحصره بودن این یعنی به درد نمیخوره، نه، میگیم این زیادتر از نیاز ماست، ما با کمتر از اینم مشکلمون رو حل میکنیم. بله اگر علیت منحصره بود که سلمنا، علیت منحصره آقایان عنایت دارن دیگه. علیت منحصره وجوب اکرام، عذرخواهم، مجیء زید برای وجوب اکرام، یعنی بگیم علت منحصره و منحصر به فرد اکرام زید مجیء اوست. ان جاء اک زیدون فاکرمه، هان پس علت منحصره و علت یگانه اک وجوب اکرام زید میشه مجیء او. ما میگیم اگر شما میخواید الانتفاع عند الانتفاع رو اثبات بکنید به این صورت که بگیم اگر زید نیامد اکرامش واجب نیست، نیازی به علیت منحصره نداریم، نیازی به علیت منحصره نداریم. با پایین تر از اینم کار ما را میفته، ولی این به این معنا نیست که اگر علیت منحصره بود پس یعنی دیگه مفهوم خراب میشه. نه، خیلی هم عالی، خیلی هم خوب، رکن اول اگر با علیت منحصره که خیلی عالی دیگه بسته میشه. اما با پایین تر از این هم ما مشکلمون رو میتونیم حل بکنیم و میتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم. چطور؟ ما بگیم آب در علیت منحصره مسئله‌ای که وجود دارد این است که آیان می‌دانند در معقول بحث شده است که العلت لا تنفک عن المعلول، علت و معلول از هم دیگه جدا نمیشن، قابل انفکاک نیستن، نه تخلف برمی‌دارن نه خلاف هم در میان، یه علت یه معلول دیگر نمیدهد، یه معلول از یک علت دیگر به وجود نمیاد، این علت فقط این معلول را میدهد و این معلول فقط از این علت به وجود میاد. این یک نکته که خلاف هم در نمیان، دچار تخلف از هم هم نمیشن. یعنی چی؟ یعنی نمیشود علت بیاد معلولش نیاد، یا معلول باشد اما هنوز علتش نباشد، مثلا نیامده باشد، چنین چیزی محاله. خب این میشه علیت. پس قابل انفکاک نبودن این جزء ذات علیته، جزء شرایط علیته. خیلی خوب، ما میگیم نه، لازم نیست غیر قابل انفکاک باشن، بلکه اگر یک توقفی و یک تعلیقی و یک التصاق و به هم پیوستگی میان بفرمایید که قید و حکم وجود داشت، همینقدر بر ما کافیست. همین که شما بگویید که این حکم متوقف است بر وجود این قید، هان، همین مقدار بر ما کافیه. ما از همین مقدار از منظرتون که میتوانیم اون خواسته خودمون رو بهش برسیم. لذا باز حالا میگم این الان تذکراتی که میدیم از این حیث، حالا اینا نباید عرض بکنیم، شاید خیلی جالب نباشد، ولی خب ببینید هر درسی که انسان شرکت میکنه باید که یک مزیت نسبیه‌ای داشته باشه اون شرکت در اون درس. حالا گذشته از بحث تحلیل شهریه و مسائل از این قبیل، به هر حال الان چند صد درس خارج در حوزه برگزار میشه. آیان می دانند که اکثر این دروس خب همون مقادیری است که در کتاب ها وجود دارد و اونها خب دو مرتبه بازگو میشه و حمله بر صحتش هم این استش که اون استاد محترم مطالب رو خیلی خوب متوجه شده و میاد بیان میکنه و اگر طلبه هم طلبه اهل مطالعه باشه خودش میره همونها رو مطالعه میکنه و دیگه مستغنیه در واقع از درس هست. این حمله بر صحتشه. البته گاهی اوقات یک سری گزارش های هم انسان دارد که خب خیلی همین اتفاق نمیفته، یعنی آدم میبیند که مطلب رو که اون استاد محترم فرموده است اصلا مطلب رو نگرفته و متوجه نشده است و آمده برای طلبه هم گفته، خب این آفتی هم تازه درست کرده. این که از این یه اقل قلیلی است از دروس خارج که اینا یه ارزش افزوده ای دارند، یعنی علاوه بر اون چیزایی که حالا چاپ شده است موجوده، اینا یه حرف اضافه تر هم دارن، یه نکته اضافه تر دارن. نکته اضافه ترشون چیه؟ نکته اضافه ترشون است که یا عرض میکنم که فهم خیلی عالی دارند که شما به یک عمقی از مطلب میرسید که خودتون با مطالعه محال بود برسید. محال که میگم نه محال عقلی، محال عادی بود برسید. این یک عمقی از مطلب رو برای شما باز میکند که این تو مطالعه شما به دست نمیامد، دقت میکنید. یا یک بیان خیلی خوبی دارد که این بیان خیلی خوب میارزه به درس این آقا شرکت کردن، مطلب خیلی حلاجی میشه، حالا اگر عمیق هم نمیشه خیلی، اما همون سطح بحث رو خیلی خوب بیان میکنه. یا این است که این درس حاوی و مشتمل بر یک نوآوری هاییست، یعنی حرفای تازه تری هم اینجا به گوش آدم میخورد که دیگه این تو کتابا نباشد، تو درسای دیگه نباشد. آدم میگه آ درس فلانی میرم برای این چهار تا کلمه اضافه ترش. خب البته اون شکل آرمانش نیستش که هر سه ویژگی در اون یک درسی وجود داشته باشد، هم عمقی داشته باشد، هم بیان خوبی و هم نوآوری هایی. حالا این مباحثه ما نمیدانیم که دارای اون ویژگی ها هست یا نه، اما گذشته از این ویژگی ها دوتا ویژگی اضافه بر اینها دارد. یکی همین مهذب بودنشه که ما بیاییم فقط اون ابحاثی که در مقام استنباط کاربرد دارن رو مطرح بکنیم که رفقا یا میدانن یا نمیدانن، اگه نمیدانن من بهشون عرض بکنم، محضرشون عرض بکنم، و اون این که خیلی مشکله، یعنی یافتن ابحاثی که حقیقتا اینا کاربرد در مقام استنباط دارن. گاهی از برخی از بزرگان من خاطرم از مراجع درخواست کرده بودن، خود من حضور داشتم که آقا درس خارج اصول مهذب بگذارید، قبول نکردم. گفتن آقا خیلی سخته، دو برابر زحمت داره، یه زحمت آماده کردن بحثه، یه زحمت اینه که پیدا کردن بحثن، کدوم بحثا رو بگیم و کدوم رو نگیم، آدم هی چیز میفته، شک و تردید میفته، لذا درد سرش نمیارزه، ولش کنید، قبول نکردن. یکی این نکته است. یکی دیگه اینکه به شکل خاص چون شما همه تونم به حمدالله حلقات تدریس میکنی، این در واقع یک شرح عمیق تری از حلقات هم برای شما میتونه باشه ها، که یعنی برای در مقام تدریس حلقات اگر بخواید که عمق مطالبی که در حلقات آمده است رو کشف بکنید، یا احیانا نقدی اگر میشود مثلا بفهمید که آقا این مطلب در حلقات آمده، اینطور خالی از اشکال هم نیست، یه نقدی هم بهش وارد هستش، این شاید این مباحثه این نکته هم برای دوستان داشته باشه. لذا که تذکر من به حلقات میدم، میخوام این نکته اخیری، نکته پنجم رو هم، حالا البته نمیدونیم اون نکته اول داریم یا نداریم، حالا اون نکته هم بگذاریم، لااقل از این دو نکته اخیری این نکته دوم رو هم من لحاظ میکنم. اگر شما در تعابیر مرحوم آقای صدر باز دیده باشید که دیدید خواهدن در حلقه ثالثه مثلا، ایشون تعبیرشون این است، میگن که این ما نیازمند علیت تامه نیستیم و این بفرمایید که ربط لزومی کافی است و این به نحو توقف باشد، ولو این که این توقف لمجرد صدفتن باشد، صدفتن رخ بده، تصادفی. خب این برای خیلی ها محل اشکال شده است که خب یعنی چه توقف تصادفی؟ چیه که تصادفاً اینا متوقف بر هم شدن؟ خب چجور میشه مثلا آقا تصادف؟ وقتی شما میگید طرف میگه که آقا من داشتم تو خیابون میرفتم یا آقایی رو دیدم بعد همراه شدیم با هم دیگه، هر دو هم داریم یه مسیری میریم. میگه آقا رفتن شما متوقف بر ایشونه؟ میگه نه. رفتن شما چطور؟ میگه نه منم متوقف بر اینجا. کاری به هم ندارن، از قضا تصادفاً با هم برخورد کردن. شما میخواید بگید که این مجیء زید و وجوب اکرام او تصادفاً با هم برخورد کردن؟ کاری با هم نه، اتفاقاً اینطور زید آمده و ما هم اکرامش کردیم. میتونستیم اکرامش نکنیم، یا میشد زید نیامد ما اکرامش بکنیم، اصلا این ربطی به هم نداشتن. این مقدار عبارت غلط انداز شده. نه، مراد ایشون این هست که وقتی ما میگیم توقف، توقف خودش متضمن معنای دوام و استمرار هم هست. اصلا توقف بدون دوام و استمرار معنا ندارد. چیزی که مرحوم آقای صدر میخوان بگن، حالا با اون دقت حکیمانه و فیلسوفانه ایشون، این هست که ایشون میخوان بگن آقا این توقفی که دائمی و استمراری هم هستش، به معنای اون لزوم عقلی نیست که متضمن استحاله انفکاک باشد. ها، شما در تعریف قطع چی میگید؟ میگید قطع به معنای منطقی این بفرمایید که متضمن دو تا قضیه است. قضیه اولاش چیه؟ این است که این ماجرا اینگونه است. ها، قضیه ثانیش چیه؟ این است که محال است اینگونه نباشد. شما دارید زید رو اینجا میبینید، میگید زید اینجا هست و محال است که زید اینجا نباشد. در این حالت میگید من قطع دارم. شما مثلا قطع دارید به این که اجتماع نقیزین مستحیل است، محال است. خب یعنی چه قطع دارید؟ یعنی میدانید اجتماع نقیزین نشدنی است، ناممکن است و محال است که شدنی باشد. در واقع قطع منطقی متضمن دو تا قضیه است. یکی این که این مطلب به این صورت است، این ماجرا این گونه است، این قضیه این طور است. قضیه دوم اینه و محال است که این گونه نباشد. در دو تا تصدیق اینجا وجود دارد در قطع منطقی. باز اگر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء شهید صدر ببینید، ایشون میان قطع موضوعی رو مطرح میکنن، میگن در قطع موضوعی فقط قضیه اولا هست. یعنی میگوید که قضیه به این صورت است، اما محال نیست که به این صورت نباشد. از نبودن این مطلب استحاله لازم نمیاد. ما اون مثالی که حالا اونجا ذکر میکنیم معمولا برای آیون طلبه در بحث الاسس المنطقیه و در توضیح قطع موضوعی که شهید صدر مطرح فرمودن مثال میذاریم، میگیم مثلا فرض بفرمایید که اگر هواشناسی، کارشناسان، متخصصین هواشناسی، دانشمندان هواشناسی، اینها بیان بر اساس این نقشه های هوایی و الگوهایی که وجود دارد و این جریان های هوایی که اینا حرکت میکنن، بالاخره اینها وجود دارد، با اونا تشخیص میدن با اون فن خودشون، با نقشه های ماهواره‌ای و تصاویر ماهواره‌ای میفهمن که فرض بفرمایید که در روزهای آینده، ها، در فلان روز در شهر شما بارندگی میشه. دقیقاً این جریان‌های هوایی، این که داره حرکت می‌کنه، همه رو بررسی کردن، عکس‌های ماهواره‌ای کاملاً براشون روشنه که در روز فلان در شهر شما بارندگی میشه. خیلی جدی و محکم این حرفو می‌زنن، بر اساس اون اصول علمی خودشون مطلب 100% به نظرشون میرسد. خب پس از این طرف شما گفته دانشمندان هواشناسی رو دارید، از اون سو اساساً شما در شهری زندگی میکنید که این شهر شهر پربارانی، یعنی باران زیاد میباره، لذا باریدن باران اینجا چیز عجیبی نیست. پس گفته قوی دانشمندان رو دارید، شهر شما هم زمینه بارندگی در زیاد زیاد اینجا باران میادش. خب از سوی سالس شما وقتی صبح از منزل میای بیرون میبینید که هوا به شدت گرفته، ابرهای متراکمی آمده، ابرهای بارانزا، اینا همه جمع شده در هوا. دقت بکنید چه عرض میکنم. یعنی میخوام بگم شرایط به وضعی میرسد که شما برمیگردی میایی و چترتو برمیداری. میگن چرا؟ میگه بارون میاد. یقین داری؟ میگه بله یقین دارم، قطعیه. خودم که دارم مشاهده میکنم، شهر ما هم شهری است که معمولا باران دارد، و بعد هم دانشمندان این عرصه، متخصصین این عرصه بر اساس داده های علمی کاملا یقینی برای خودشون که اصلا مشاهده کردن این نقشه حرکت جریان های هوایی رو مشاهده کردن، اینا گفتن آقا جریان هوایی مثلا بارانزایی دارد به این سمت میاد و روز فلان اینجا میرسه و قطعا روز فلان اینجا باران میاد. همه اینها دست به دست هم میده، شما یقین میکنید. این امارات هی زیاد میشه زیاد میشه. این طرف احتمال، احتمال هی قوی میشه قوی میشه قوی میشه تا دیگه شما یقین میکنید در امروز باران میاد. سوال: اگر امروز باران نیاید، نیامدن باران محاله؟ عقلا یه امر محال و ناممکنی دونسته میشه؟ از قبیل اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزینه؟ نه، این طور نیست. بگه بله البته همه اینا هست، اما لعل یه دفعه طوفانی از جای بلند بشه بیاد ابر رو پراکنده بکنه، یه نکته علمی بر دانشمندان مخفی مونده بوده، این هم چنین چنانه چه بدونم یک مسائل رخ بدهد و هیچی به هم بخوره. اگر امروز باران نیاد زمینی به آسمون میره، اجتماع نقیزین رخ میده، ارتفاع نقیزین؟ نه، این طور نیست. پس از یک طرف شما یقین دارید که باران میآید، اما اگر کسی به شما بگه یعنی محال باران نیامدن، یعنی ممکن نیست، شما میگید نه البته حالا اونم یه حرفی است، من اون رو اصلا کارش ندارم، ولی اینور شما احتمال میدم که احتمال نداشته باشه، حتما باران میاد، حتما باران میاد، اما محال عقلی لازم نیمه. من عرض میکنم که اگر از شما بپرسن، البته شاید خودش مسامحه در تعبیر باشد، چون شما که قطع دارید، شما احتمال خلاف نمیدید، اما نه، میخوام بگم به لحاظ عقلی، به لحاظ عقلی آیا استحاله دارد خلاف این مطلب؟ میگیم نه، محال نیستش. ایشون به این میگد یقین موضوعی، یقین موضوعی. اینو عرض کردم که این مطلب اینجام در واقع از همین سنخه ها. بله، این مطلب، این حکم همواره متوقف است بر این قید، اما اگر یک وقتی این توقفش به هم خورد، این محال لازم نمیاد، غیر قابل انفکاک نیست. اگر یه وقتی شد که وجوب اکرام از مجیء زید جدا شد، ما نمیگیم ای وای محال رخ داده است و مگه میشه یه همچیزی، نه، ولیکن همواره این دوتا با هم دیگه هستن. این اون مقداریست که ما نیاز داریم و باید چی اثبات بکنیم در رکن اول ضابط. این مقدار برای ما بسه. ما اسم اینو چی میذاریم؟ اسم اینو میذاریم نسبت توقفیه، یا نسبت تعلیقیه، یا نسبت التصاقیه. حالا از همش بهتر همون نسبت توقفیه هستش. نسبت توقفیه یعنی این که باید به گونه ای وجوب اکرام در صورت زیارت اثبات شود که وجوب اکرام در صورت ما ادای زیارت نفی بشه. دید میگن که اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، اثبات شی لا ینفی ما ادا، نه، از قضا اینجا باید ینفی معاداه باشد، باید نفی بکند معاداه را، باید اینطور متوقف باشد. اگر نه، از قبیل اثبات الشیء، اثبات الشیء ان لا ینفی معاداه باشد، فقط یک استلزام خشک و خالی بین اینها وجود داشته باشد، این کافی نیست که آقا این زیارت زید این مستلزم اکرام او هم هست، این کافی نیست. باید نسبت توقفیه باشد. به چه نحوی؟ به این صورت که اثبات شی نفی ما ادا بکند، یا با همون بیانی که عرض کردیم، یعنی وجوب اکرام، اثبات وجوب اکرام در صورت زیارت زید، این بگونه است که نفی می کند وجوب اکرام را در ما ادای زیارت او، یعنی در موارد دیگر. مثلا زید به زیارت من نیامده، ولی خب بچه دار شده، میگیم نه دیگه وجوب اکرام نداره. زید زیارت من نیامده اما خودش سفر زیارتی رفته بوده، مکه رفته بوده، میگیم نه خیر وجوب اکرام ندارد. و ها کذا موارد دیگر، در یک مسابقاتی برنده شده بوده، در یک برنامه خوبی بیمار شده بوده، مثلا فرسون که حالا فرسون که بخوایم اکرامش کنیم به خاطر بیماری، بگیم نه هیچ کدوم نباید باشد. فقط و فقط وجوب اکرام باید در صورت زیارت زید باشد، انذارک زیدون فاکرمه، فقط در صورت این. ما به این میگیم نسبت توقفیه و ما چنین چیزی رو به دنبالش هستیم و میخوایم که اثبات بکنیم. خب بر این اساس ما رکن این ارمزت ضابط مفهوم رو میگیم ضابط المفهوم الذی یثبت به مفهوم المخالفه، ها از این ضابط المفهوم که این ضابط مفهوم المخالفه منظور من هستش، مشتمل علی رکنین، این دو رکن احدهما رکن اولش اینه الربط الخاص الذی، به جای اون الربط اللزومی العلی الانحصاری ما این عبارت رو قرار دادیم، الربط الخاص الذی یستلزم اصل انتفاء الحکم عند انتفاء قیده، با یه ربط خاصی که مستلزم این است، مستلزم چه نکته است؟ مستلزم اصل انتفاع حکم است در هنگامی که قید او منتفی شد. این که میگم اصل انتفاع حکم یعنی میخوایم بگیم نکات اضافه تر رو تو رکن دوم به دست میاریم، فعلا اصل انتفاع حکم ثابت بشه بعد نکات اضافه تر تو رکن دوم بیادش. ربط خاصی که مستلزم اصل انتفاع حکم است در هنگام که قید او منتفی شد، و هو عبارت عن نسبت توقفیه، ما به این میگیم نسبت توقفیه. این مقدار در رکن اول ما باهاش کار داریم و ازش انتظار داریم. خب تا اینجا الانتفاع عند الانتفاع ثابت شد، لکن نکته دیگه که وجود دارد این هست که این الانتفاع عند الانتفاع به تنهایی کافی نیست، ما به تنهایی از این نمیتونیم استفاده بکنیم، این به تنهایی نمیتواند مفهوم برای ما ثابت کنه. ببینید توقف این متضمن معنای تلازم است فسلب و ایجاب، ها چه در ایجاب چه در سلب فرق نمی کنه. وقتی گفتیم توقف است از ثبوت عند ثبوت، بفرمایید که النفع عند النفع، الانتفاع عند الانتفاع، ها فقط ایجاب تنها نیست یا فقط انتفاع تنها نیست، توقف هر دو رو ثابت میکنه. اگر توقف بود ان جاءک زیدون فاکرمه، اگر هم نیامد لا یجب اکرامه، هر دو طرف. پس وقتی گفت که توقف این مستلزم معنای تلازم است در سلب و ایجاب، خب از اون طرف چی این نسبت تلازمی که برقرار میکند؟ نسبت تلازمش اینه، میگد اگر قید بود جزا یا حکم هست. خب با من باشید مطلبی کمی دقیق توجه بفهم. اگر قید و شرط بود جزا و حکم هست، و اگر قید و شرط نبود جزا و حکم نیست. اما این که این حکم چیه دیگه کاری نداره، کاری نداره. دقیق بفرمایید چه عرض بکنم. آیا این حکم الحکم الشخصی الخاص است یا حکم الحکم الطبیعی المطلق است؟ به این کاری نداره، میگم مرده شورم فرقی نمی کنه برام، این مرده میره جهنم یا میره بهشت دیگه به من ربطی نداره، این مرده کیه هر کسی میخواد باشد، من شغلم است که این مرده رو خوب بشورم تحمیل بدم، غسلش درست انجام بدم. اما اینکه بعد دیگه چه اتفاقی برای این میفته، من ضامن این نیستم، جهنم و بهشت با من نیستش. من فقط میگم آقا یه ربطی برقرار است به این صورت که تلازمی هست به این صورت که اگر قید بود جزا و حکم هست، اگر قید نبود جزا و حکم نیست و جزا و حکم از بین می رود. همین مقدار رو بیشتر برای ما ثابت نمی کنه. خب میگیم آقا این مقدار به تنهایی کافی نیست، به جهت این که ما اصلا نیاز به بحث از مفاهیم نداشتیم. در قاعده احترازیت القیود، نمیدونم چند جلسه پیش بوده، 30 جلسه پیش، 40 جلسه پیش که بوده، بالاخره اینو خوندیم. در قاعده احترازیت القیود در اونجا ما همین رو داشتیم. در قاعده احترازیت القیود اونجا میگفتیم اکرم الفقیر العادل، میگفتیم اکرم الفقیر العادل یه فرقی دارد با اکرم الفقیر به تنهایی، این قید اضافه‌ای دارد، العادل یه وصفی است که برای فقیر آمده. دقت فرمایید چه عرض می‌کنم. خب اگر العادل نبود فقیر هست اما عادل نیست. میگیم آقا من خیلی مخلص شما هستم، من تا این امر خاصی که من دارم فقط وجوب اکرام فقیر عادله. میگن آقا یعنی من به عنوان فقیر بودن وجوب اکرام ندارم؟ یه پولی به ما بدیم مثلا ما بریم، حالا من عادل نیستم، فاسقم مثلا، لیکن عرض کنم که وجوب اکرام ندارم. میگیم چرا؟ اتفاقا بریم، شما همسایه نیستی. میگه چرا، من جز فقرهای همسایه شما هستم. میگه خیلی خوب، یه امر دیگه هم داریم، اکرم الفقیر الجار مثلا، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یا مثلا یه امر دیگه داریم، اکرم الفقیر السمج مثلا، که فقیر سمج بود، اینو خوش امر جداگانه‌ای داره، اینم خیلی خوب، دقت میکنی؟ در قاعده احترازیت القیود میگیم که اگر قید نبود شخص این حکم منتفی میشه. پس ما اینو قبلا خوندیم، این به درد ما نمیخورد. در مفهوم ما در مفهوم به دنبال این هستیم که بگیم اگر قید نبود اساسا وجوب اکرام نابود میشه، به هیچ دلیل دیگه هم ثابت نمیشه. دقیقا تر چه ارزم کنم؟ یعنی میخوایم طبیعی حکم رو برداریم، طبیعی حکم وجوب اکرام رو برداریم، نه فقط شخص او رو. لذا در رکن دوم اینطور میگیم. پس گفتیم ضابط المفهوم یا ضابط مفهوم المخالفه مشتمل على رکنین، احدهما الربط الخاص الذي يستلزم اصل انتفاء الحكم عند انتفاء قيده وهو عباره عن النسبه التوقفيه. حالا والاخر رکن دوم چطور؟ كون المنتفي عند انتفاء القيد، آن چیزی که منتفی می شود وقتی قید منتفی شد، مطلق الحکم. این ما پای تابلو نشیم، خودش شد بعدش کم رنگ شده باشه، می بینید شما؟ آخه خوب، کون المنتفی، یا حالا به جای منتفی شما می توانید بگید که کون المعلق، اون چیزی که معلق هستش، یا کون المتوقف مثلا، فرق نمی کنه. کون المنتفی عند انتفاء القید مطلق الحکم و طبیعیه لا شخصه. ما در مفهوم اینو میخوایم، اینقدر داریم بحث میکنیم تلاش میکنیم، میخوایم به اینجا برسیم که بگیم مطلق حکم و طبیعی حکم برداشته میشه، نه فقط شخص حکم. شخص حکم با همون قاعده احترازیت القیود ما میتونستیم برش داریم، اون که چیز خاصی نبود. خب حالا اینی که مطلق حکم و طبیعی حکم این وابسته است و متوقف است به قید سلباً و ایجاباً، این اطلاقش از کجا به دست میاد؟ این باید در همون قسمت جزاء و حکم شما قرینه حکمت جاری بفرمایید و با استفاده از قرینه حکمت اطلاق گیری کنید. خب پس لذا میگیم و هذا الاطلاق فی الحکم یستفاد من قرینه الحکمه، این باید اطلاق گیری در اونجور صورت بگیرد. این میشه رکن دوم ما. پس رکن دوم متوقف بر قرینه حکمت و اطلاق گیری است. خب حالا برگردیم و اون نکته که عرض کردم نکته دقیقی هست، اون رو تکمیلش بکنیم. اون چی بود؟ اون نکته این بود که ما گفتیم توقف متضمنه، بفرمایید که ملازم است، متضمن التزام است میان قید و میان قید و جزاء یا قید و حکم سلبا و ایجابا، چه در طرف سلب چه در طرف ایجاب فرقی نمی کنه، در هر دو طرف این وجود دارد، تلازم در سلب و ایجاب با هم دیگه فرق نمی کنه. خب حالا که اینطور شد، گفتیم توقف رکن اول هم اون نسبت توقفی هم براش فرق نمی کنه چه چیزی در طرف جزا و حکم قرار گرفته باشد، همونی که در طرف جزا و حکم قرار گرفته است رو میگه منتفی میشد عند انتفاء القید. حالا اگر ما توانستیم در طرف جزا، در طرف جزا اثبات بکنیم که حکم عبارت است از حکم طبیعی مطلق و نه حکم شخصی خاص، میدونید چه اتفاقی میفته؟ خوب توجه فرمایید، ما میخواییم بگیم که جزا منتفی میشود به انتفاع قید. یه کلمه از منتفی دقیقه، جزا منتفی میشود به انتفاع قید. خب اگر جزا طبیعت بود، بارها قبلا گفتیم الطبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراده، پس این قاعده عقل اینجا به درد اون خورد، الطبیعت توجد به وجود فرد ما ولیکن لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراده. اگر اینطور شد میگیم آقا جناب رکن اول، شما به ما میگید که اگر قید نبود حکم و جزا منتفی میشود. خب میریم سراغ حکم و جزا، میبینیم حکم و جزای ما طبیعت، طبیعی الحکم، الحکم الطبیعی المطلق. خیلی خوب، تا گفتیم طبیعت اون وقت بدونی چه اتفاق میفتد؟ میگیم آقا خب از بین برو دیگه، منعدم شد دیگه، منتفی شد دیگه، چون قیدت منتفی شده. میگه من نمیتوانم منتفی شوم و منعدم شوم مگر اینکه همه افرادم منعدم شود، فثبت المطلوب. او وقت مطلوب برای ما حاصل میشه. ما به دنبال چی هستیم؟ ما به دنبال این هستیم که بگوییم که آن چیزی که در مفهوم منتفی شده است طبیعی الحکم است نه شخص الحکم. اینم از این طریق در حقیقت ما چی؟ اثبات میکنیم. پس باز تکرار کنیم، رکن اول به تنهایی کفایت نمی کند، رکن اول به تنهایی نمی تواند برای ما اثبات بکند که طبیعی الحکم منتفی شده. ما حتما به رکن دوم، که رکن دوم متوقف بر اطلاق گیری در طرف جزا هست، نیازمندیم. باید اطلاق گیری در طرف جزا رو ما انجام بدهیم و اثبات بکنیم که آن چیزی که مراد است از حکم در جزا، در اون قسمت جزا، حکم شخصی خاص نیست بلکه حکم طبیعی مطلق است. ما این رو باید ثابت بکنیم. وقتی که این رو ثابت کردیم، بعد میاریم این رو در قالب رکن اول قرار میدیم، نتیجه که میخواهیم برای ما ثابت میشود. این میشه ضابط مفهوم مخالفت. حالا اگر این ضابط مفهوم مخالفت رو ما بیایم این رو داخل بکنیم در تعریفی که از مفهوم مخالفت داشتیم و او رو اعمال بکنیم، میرسیم به تعریف نهایی از مفهوم مخالفت. به البته به اصطلاح اصولی منظور اون هستش مفهوم مخالفت، این تعریف نهاییمون رو ارائه میکنیم و تعریف نهایی ما همین است که پای تابلو براتون نوشتیم اون بالا. گفتیم مفهوم المخالفه مدلول التزامی خاص يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد وهو في قبال المنطوق الذي يدل على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد. این رو ما قبلا هم عرض کرده بودیم، چیزی که از قبلا ناقصی داشت، قبلا ناقصی داشت. ناقصی چی بود؟ اولا تصریح نکرده بودیم که این تعریف، تعریف مفهوم مخالفت. گفته بودیم مفهوم این است، گفته بودیم مفهوم به اصطلاح اصولی اینه، گفتیم المفهوم مدلول التزامیان. حالا آمدیم تصریح کردیم که مفهوم مخالفت منظور ما اینه. پس اولا اینو اضافهش کردیم. ثانیا بر این که قبلا گفته بودیم که مدلول التزامی خاص یدل علی الانتفاء عند الانتفاء، حالا آمدیم این ضابطمون رو اشراب کردیم و این رو هم اضافه کردیم، به جایی که بگیم یدل علی انتفاع عند الانتفاع، رو به روشنی میگیم یدل علی انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع قاعد. این میشه تعریف نهایی ما از عرض محضرتون که مفهوم مخالفت. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه ابحاث برای جلسات آینده به قید توفیق و حیات. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.